الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبينا محمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در أمر سوم به ترتیب عرض شد در تعریف اصول فقه به این چه علمی است و چگونه مسائلی است، بحثی است تقریبا مفصل و بزرگان در این تعریف وارد شدن. تعریف مشهور عبارت بود از این که هو العلم بالقواعد الموحده لاستنباط الاحکام الشرعیه. عرض کردیم که برای تعریف چهار اشکال، پنج اشکال وارد شد. دو اشکال اون تقریبا اشکال بحثی بود که دیروز بحث کردیم که مرحوم صاحب کفایه هم به این دو اشکال در تعریف خودشون تقریبا جواب دادن. تکرار نمی کنم. اشکال سوم و عمده اشکال که در اینجا هست این است که این تعریف جامع نیست و شامل تمام مسائل اصول نمیشه. دو اشکال دیگر که پس در مسئله مانعیت عرض کنم که این تعریف نسبت به قواعد فقهی و نسبت به سائر مقدمات استنباط که من بحث میکنم. اشکالی که فعلا هست در این مسئله در جامعیت فعال این قواعد الممهده به استنباط احکام شرعیه، این عبارت فقط مسائل استنباطی را شامل میشه، یعنی اون مسائلی که در مقام کشف احکام واقعی است. اما مسائل اصول عملی را شامل نمیشه. ولی از آن مرحوم صاحب کفایه در مقام اصلاح این مطلب فرامده و بر عبارت مشهور جمله ای را اضافه فرموده با اون عبارت از این است که اولتی یونتها الیته بی مقام عمل، یعنی یک دسته از مسائل مسائل استنباطیه و دسته دوم از مسائل مسائل انتها عملی است که در مقام عمل بعد از آن که استنباط ممکن نشد در مقام عمل رجوع میکنیم به اصول عملیه. اولیتی یونتها الیها فی مقام عمل، بنابراین که اصول عملیه و ظن علی حکومه جزء مسائل اصولی باشه که هست و دائی نداریم ما این مسائل را استطرابی فرض کنیم، بلکه از مسائل اصولی. ولیکن این توجیه به این عطف عطفیست مخل و غیر مفید. اما اولا اشاراتی که بر صاحب کفایه وارده اون این که زیاد کردن عبارت در تعریف معناش چیه؟ این معناش تجمیع مسائله، نه جامعه مسائله. شما چی کردید؟ عطف کردید مسائل اصولیه عملیه را بر مسائل استنباطی. این که هنری نشد. در تعریف باید جامع را گفت، نه تجمیع مسائل. حالا یه مثال عادی خودمانی بزنیم. لو قلت ما هو الإنسان؟ الإنسان ما هو؟ شما در جواب بگویید که انسان ایرانی، عرب، عجم، هندی، افغانی. این تعریف نشد. این معرف دستبندی افراد انسان رو شما گفتن. شما در جواب الانسان و ماهو باید که این حیوان باطل ماهوی جواب بدید، جامع جواب بدید، نه تجمیع کنید افراد رو. ویلا ما خودمون گفتیم مسائل اصولی چهار دست است. شاید اون مسائل واضح‌تر باشه. استلزامات عقلی، امارات و حجر، اصول شرعی، اصول عقلی. این که تعریف نیست. آقا عقا. و سالی هم.
از این فرمایش شما در قیلت این اشکال بارده که مرادی از تعریف آخوند کفایه تعریف ماهوی باشه. با خود ایشون فرمای تعریف ماهوی امکان نداره، شرح اسمیه. اگه شرح اسمی باشد از قبیل تصویر نفتون این اشکال شما ممکنه بر تعریف شرح
الاسمی وارد نباشه. ما تعریف ماهوی میکنیم به احتیاط به شرح الاسمی و این جواب خیلی سطحی را قبول نمی کنیم.
این مفهوم
برای کفایه
این
نیست. بله، مفهوم این هست. ما الکلام علی المفهوم. چرا این کلیک میکنیم؟ ما که راه دیگری داریم که بعدا خواهیم گفت. چه لزومی داره که ما شرح الاسم به این توسعه نامفهومی که اشکالات برش وارده بگیم که اشکالات توجه کنیم. اشکال دومی که در صاحب کفایه شده اینه که شما در این دو دسته کردن علم و اصول را به دو علم تقسیم کردید. چرا؟ برای خاطر این که غرض از دسته اول که مسائل استنباطیه با غرض از قسمت دوم که اصول عملیه فرق و شما صاحب کفایه تمایز علوم را به تمایز اغراض دانستی نه به تمایز موضوعات کما سیأتی انشاءالله. اینجا دو غرض و دو هدف در این دو دسته هست. قسمت اولی که قوم فتونن هو العلم بالقواعد الموحده لاستنباط الاحکام الشرعیه، یعنی کشف کنیم احکام شرع. هدف از این دسته از مسائل کشف واقع یعنی اثباتی. و اما اصول عملیه در وقتی است که مأیوس از واقع باشیم و نتوانیم استنباط کنیم ناچار میشیم به اصل عملی مراجعه کنیم. این معنای منفی داره. پس او مثبت و این منفی. غرض از اون دسته وصول الی الحکم، غرض از این دسته انتهای عملی است و در یأس عن وصول الى الحق. بنابراین علم و اصول دو علم خواهد شد. دو علم خواهد شد. یک دسته اول و یک دسته دوم. و ایو جامعه بین همون. جامعه قریبی هم بین این دو نیست. چرا؟ چون دسته اول و همه وجودی داره. یعنی نصر الى الحق. دسته دوم مفهوم عدمی داره و اگر جامعه بین الوجود و عدم جامعه بین وجود و عدم نیست. چون اون اولی میگه برسم به خود، دومی میگه نرسم به خود. خب پس اون مصفت این منفی اون وجود است و این عدم. شما نمیتوانید با این بیان جامعه قریبی برای این دو دسته به ما معرفی کنید. چون لا جامعه بین الوجود و العدم. جامعه انتزاعی بعیده اگر بخوایم فتح باب کنیم تناقض کثیری از علوم با هم دیگه میشه. چون جواب بعیده بار شما سهره. ما طلبه ها چرا درس میکنیم؟ چیکار میخواییم بکنیم؟ ادبیات میخونیم، منطق میخونیم، علم رجال میخونیم، درایه میخونیم، فقه میخونیم، اصول میخونیم. خب یک کلم کلی داریم که فرض کنید میخواییم که به احکام اسلام آشنا بشیم. میخواییم که یک دانشمند بشیم. فرض کنید یعنی خب این که جامعه بعیدیه، تمام علوم گرده بشه. از این بخواییم توسعهش بیشتر بدیم، بگیم قربتن الله ما تمام علوم را فرا میگیریم. این جامعه بین کل علوم بطا جامعه بعیده، بعیده، بعید. پس تمام علوم یکی میشه. جوامع انتزاعی در تمام علوم وسعتش خیلیه، همه را قاطی میکنه با هم. پس اونی که مسائل یک علم را جمع میکنه جامعه قریبه الانسان حیوان و ناطق. جامع ترین مفهوم برای این حقیقت همون حیوان و ناطقه. بله جامعه وسیع تری هو حیوان، هو جسم، هو موجود، همه چیزهای دیگه قاطی میشه. اگر ما جواب بعید را بگیریم، خب بگیم الانسان حیوان و حیوان را دیگه وارد میشه. الانسان جسم و همه انسان وارد میشه. اون جامعه قریبی که همین ماهیت را تشکیل میده، حیوان را که حیوانات این دیگه وارد نشن در مفهوم را این اشکال از کنم بخصوصون که سلوم بله؟
دوم
بله اشکال سلوم عبارت از این است که متاسفانه تعریف شما مانع نیست از شمول قواعد فقهی. چرا؟ به جهت اینکه اولنهی ینتها الیها فی مقام العمل قواعد فقهی هم میچنید قاعده فراغ. قاعده فراغ معنی چیه؟ معنی چیه که از جناب عالی مثلا خرج کن نماز خوندید بعد از نماز شک میکنید که آیا سجود کردم یا نه؟ چی میکنید؟ قاعده فراغ به شما میگه بگو اینشالا سجود کردن فهادهی قاعدتون یونتها الیها فی مقام العمل. در مقام عمل شما همون گونه که به اصل براعت متمسک میشید به قاعده فقهی هم شما توسل میکنید. قاعده فراغ، قاعده تجاوز، قاعده لازرق، قاعده لاحرق، قاعده ما یزمن و ما لا یزمن و الى آخر این قواعد فقهی اونا هم یمتها الیها فی مقام العمل. در مقام عمل ما همچنین که به اصول عملیه مشتهد مراجعه میکنه به قاعده اشارم فقهی هم مشتهد و هم غیر مشتهد مراجعه میکنه. پس بنابراین تعریف شما مانع اعتیار نیست. برای تعبیر آخر این دو دسته ای که فرمودید مسائل استنباطی با مسائل اصول عملی این فرق را داره. با اون که مسائل استنباطی حجیت در اونها مشروط به فحص نیست، اماره حجیته روایت حجته. حجیت او منوط به فحص نیست. آری باید شما فحص از معارض بکنید. این روایتی که پیدا کردیم در این باره کلین فرموده آیا معارض داره یا نه؟ ممکنه معارض داشته باشه ولی اون معارض حجیتش در عرض دیگه، در طول نیست. دوتا روایت هر دو حجتن ارزن ولو تعارضا و رضا در باب تعادل تراجی همین مطلب مطرح میشه. و اما اصول عملی که حجیتشون طولیه در عرض مسائل استنباطی نیست. استصحاب در وقتی حجته که روایت در اونجا حکم نکنه. اصل حلیت در وقتی حجته که در اونجا اماره ای حل مشکل نکنه و بیان حکم نکنه. بنابراین اصول عملیه حجیت اونها در طول اماراته به این معنی که لیست اصل عملی حجتن الا بعد الفحص و الیأس عن الدلیل. این الا به او خورده، حجیتش محدوده، حجیت مطلق نیست مثل کتاب و سنت که اونها حجیتشون باز و مطلقه، الا انه معارض در عرض میجنگه نه در طول. ولذا اصول عملیه هیچ وقت با امارات معارضه نداره. امارات واردن بر اصول عملیه و موضوع برن. این معناش همینه که اصول عملیه حجیتشون طولیه، یعنی اگر روایتی نباشه فترجع الى اصالته، اگر روایتی نباشه ترجع الى استصحاب و کل اصل عملی. فکان ینبغی لک مولانا در این تعریف بگی اولتی ینتها الیها فی مقام العمل بعد الفحص و الیأس عن الدلیل تا قواعد فقهی وارد بشه. شما باید این قید را میزدید در اینجا که فرمودید الحصول قواعد بله یقع فی طریق الاستنباط، قال عبارتشون دارن همینجوره، یمکن ان یقع فی طریق الاستنباط اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، این قید لازم بود بعد الفحص و الیأس عن الدلیل. چرا؟ به جهتی که این دو دسته در عرض هم نیستن، ادله امارات وارد بر اصول عملی هست و موضوع بله. اگر این قید را میزدید قواعد فقهی وارد نمیشد، چون قواعد فقهی فحص نمیخواد. جناب عالی نماز خوندید، بعد از نماز شرط میکنید که رکوع سجود کردن یا نه، قواعد فرام دیگه رکوع انجام دادید، نمیخواد فحص کنید از بین و ام با خرسیه ها دیگه من رکوع کردن یا نه، یا فحص کنید انگوشتان هم چکار کردن یا تصمیر میشار کردن، فحص هست هرچی متناسب با خودشه. نه فحص نمیخواست، اجنع علی القائمه و قل رکعت و سجدت. پس این تعریف، این زحمت شما علاوه بر اون اشکالا، این اشکال فاصله به هم داره با اون این که تعریف شما جامع که مانع اغیار نیست. پس تعریف خود یک تعریف ناقصیست علاوه بر این که مانع اغیار نیست. این اشکال ها بر صاحب کفایه وارد شد. اشکال جهارا این است که این زحمت چرا شما کشید و این عطف را چرا آوردید؟ یک راه حل دیگری در اینجا هست که مرحوم نایلی علی الله مقامت این راه حل را ارائه کرده، که شما لازم نبود این عطف را بکنید و این جمله اولتی دمتها الیها فی مقام العمل بیارید. بیایید و در کلمه حکم که فرموده ام من یقع فی طریق استنباط احکام شرعیه، حکم را در اینجا تأمین بدید به اعم الحکم واقعی و حکم ظاهری. کار حل حکم واقعی مال امارات، حکم ظاهری مال اصول عملی. چون اصول عملی یه حکم ظاهری میده دیگه، کل شیء لک حلال. خب ما حکم رو تعمیم بدیم، چرا این در دسر رو درست کنیم؟ اولتی ینتها الیها فی مقام العمل، تا اشکالات بر ما وارد بشه که شما تجمیع کردید نجم و شما اکنم علم و اصول رو دو علم کردید و شما آنسانات که قواعد فقهیه رو وارد کردید در تقریب در دسترها نمیخواد، تعمیم بدید کلمه حکم را، نه تعمیم بدید در عبارت اضافه کردن. بگید حکم یقع فی طریق استنباط المسائل الاصولیه، القواعد الاصولیه هی التي تقع فی طریق استنباط او اخر که حکمن حکم بله استنباط الحکم الواقعی از الظاهر. خب الا انه یبقى اصول عقلی، چون در نقصی که در عبارت ایشون مرحوم ناینی هست این است که خب سلمنا مراد از حکم اعم از حکم واقعی و ظاهری باشه، فشیخنا این اصول عقلیه، در اصول عقلیه که براعت باشه یا از کنم به حضورتون که اونجا که دیگه حکم ظاهری نیست براعت عقلی، ولی در اصول شرعیه هست. فقط حال سید و نقل استاد قدس الله نفسه به اینکه اصول عقلیه را هم وارد کنه در تحریف، یعنی حفظن کرامت استاده. با اون ایشون میخواد برای اینکه در دراسات اگر خواستید مراجعه کنید، ایشون یک زحمتی کشیده سید الاستاد به اینکه اصول عقلیه را برگردونده به اصول شرعیه دقت میکنه، انشاءالله توجه میکنه. ایشون میفرماد که بریم سراغ اصول عمل عقلیه کنیم، بررسی کنیم اینا چی هست. ایشون میفرماد ما چهار اصل عقلی داریم. الاصل الاول قبح عقاب بلا غیر، الاصل الثانی دفع ضرر مختبر، الاصل الثالث ترجیح بلا مراجعه، الاصل بله ثالث دیگه ترجیح بلا مراجعه، اصل رابع هم حکومت ظن بنابر اینکه ظن انسدادی انشاءالله که بنابر طور به حکومت، این چهار اصل عقلی در مقام هست که در اصول عقلیه همین است. اما اصل اولی که عبارت بود از قبح عقاب بلا غیر، خب رسائل عالم خوندید انشاءالله. در اصل قبح عقاب بلا بیان در کجا مطرح میشه؟ در شبهات بدی غیر مقرون به علم شبه بدی. حالا مثال معلوم خودش شک کنید شکر توتون حرام یا حلال ادله اینجا پاسخ نمیدهید، روایتی آیه در این مورد نمیدهید. ما میدونیم و عرض کنند تو شکر بیانی در اینجا نمیرسد، فحص هم کردیم ادله اجتهادی جواب نداد. عقل میگه قبح عقاب بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان موضوع بحث ماست در این اصل. ما با کی در اینجا در مرافعه هستیم؟ با اخباری دیم در اینجا بین اصولی و اخباری در شبهه حکمیه غیر مقرون به علم اجمالی بحث. بحث چیه؟ بحث در این است که آیا اخبار احتیاط در اینجا نقشی داره و میگوید اخوک دینک فحتت دینه در شبهه بدوی باید احتیاط کنی یا نه؟ اخبار احتیاط ارشادیه، الزامی نیست، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. و به عبارتون اخرى بحث اصولی و اخباری در این حکم عقلی نیست، این مسئله دعوایی نیست. قبح عقاب بلا بیان یه بچه 4-5 ساله میشه ما دعوا با اخباری با این جهت نداریم. فلیست مسئله قبح اخاب بلاویان مسئلتون اصولیه و این نباهی هم این ابله البدیه. شما یه بچه چهار ساله پنج ساله بزن تو گوشه یا چه زدی؟ شما به شکل من گفتم آب، من آب میخوام. میخوام تو که نگفتی به من که آب بیاد. چرا من رو ریزدی؟ یه قبح اخاب بلاویان. یه بچه چهار پنج ساله هم قبح اخاب بلاویان رو درک میکنه، چون حیوانات هم درک میکنه. این دعوایی نیست بین ما و اخباری. اونی که بین ما و اخباری هست روایاته. آیا روایات جعل احتیاط میتوانه بکنه این مفهوم را داره یا نه ارشاده؟ اخو که دینا فهدت ندینه بهتر نیدی کن کاری که احتمال بگه همه من جام ندی. خب از این همه میگه ارشاد باشه. بنابراین یرجع المسئله تو عقلیه در شبهه بدویه من حکم عقلی الى حکم شرعی. پس بحث از قبح اخاب بلا بیان بیننا و بین الاخباری لیس البحث فی الحکم العقلی و انما الحکم العقلی واضح و بدیهی و انما البحث فی ذلك فی حکم ظاهری و هو جعل الاختیار. پس رجع اصل العقلی الى حکم ظاهری وارد میشه در همون که مرحوم میرزا فرمود حکم رو تعمیم بده به حکم واقعی و ظاهری قبح اخاب بلاویان وارد شد. اصل دوم، اصل دومی که باز مورد بحث عبارت هست از شبهات مرحوم به علم اجمالی، به جهتی که ما شبهاتی که بر احکام داریم یا شبهه بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست و یا شبهیست مقرون به علم اجمالی. در علم اجمالی مثلا فرض کنید برای که ما شک کردیم که آیا روز جمعه نماز جمعه واجبه یا نماز جمعه این شبهیست مقرون به علم اجمالی. اما در اینجا چی میگه؟ عقل در شبهات مقرون به علم اجمالی میگه تو گرفتار علمی علم داری. خب علم داری چی؟ یا این واجبه یا اون ها چه ها کنیم؟ عقل میگه احتیاط باید. حالا یا خود علم کافیست برای این که بگه احتیاط کن یا اصول تعارض میکنه بعد از تعارض باید کنیم این کار عقل شد. یک اصل عقلی شبهی مقرون به علم کنیم داری این هم باز مورد دعواست. چی چیز داشت؟ خود این هر عقل به تنهایی؟ نه دعوا نداره. شما اگر دو تا ظرف دورتون باشه علم اجمالی دارید که از اینا سمه، خب عقل به شما چی میگه؟ میگه هیچ کدوم نخور. دو تا دعواست، یکی از اینا رو طبیب داده که حتما باید بخوری و الا نخوری تلف میشه، اما اون یکی دیگه رو بخورم با این ضرر نداره. عقل میگه هر دو رو بخور به جد خاطر اینکه خب یکی که ضرر نداره حتما یکی از این دوتا نجات دهنده است. پس بالاخره علم اجمالی در محرمات عقل قاطعه و در واجبات هم عقل قاطعه. اینجا باز دعوا نیست بین ما و اخباری. پس چه دعوایی داریم در علم اجمالی؟ اصول در چی بحث میکنه؟ ایشون میفرماد میریم سر اخبار براق ببینیم آیا اصل براعت شرعی ترخیص داده در موارد علم اجمالی که ما به احده ما براعت جاری کنیم. روح امالای علمون شارع بگه در یکی از این دوتا مختاری. روح امالای علمون، مالای علمون، این مالای علمون این میبره از شبه که موصوله در اینجا علم از تغییر و تخییره. چون روح امالای علمون گاهی مشخصه این اینا پاکی یا ندسه حرام یا حلال این روح امالای علمون با خواه دو تا اینا علم اجمالی دارم. خب اینجا در هر دو بگم روح امالای علمون مراهات وارد میشوند. آیا شارع اطلاقش در اینجا میگیره احد ما را؟ یعنی اگر علم اجماعی پیدا کردی به رجوع به احد الشیئین، علم اجماعی پیدا کردی به حرمت احد الشیئین، رفع ما لا یعلمون علا نحو التخییم یا نه؟ دوازده اینه، اینم باز اصل شرعی، اصل شرعی مورد دعواست. یعنی فهم ما در اصل شرعی این که این است یا او، بنابراین فرجعه. عرض کنم که مسئله شرط قاعده احتیاط در موارد علم اجمالی از اصل عقلی به اصل شرعی، اینم پس رفت در داخل شد در تعریف. یعنی بحث در حکم ظاهریه و الا حکم عقلی بحث یعنی بدیگی داست. بریم سر موارد دوران ان بین محصوره. در دوران ان بین محصوره قائل شدن به تخییر. خب عقل در دوران ان بین محصوره چی میگه؟ عقل در دوران ان بین محصوره یه اصل عقلی داره، میگه ترجیح دلامارد، ترجیح دلا مرجح اصل عقلیه در دوران بین محضوره. خب وقتی محضور نمیدونم حرامه یا واجبه چیکار کنم؟ عقل میگه چی میخوای بکنی؟ ترجیح دلا مرجح، ترجیح دلا مرجح دعوایی نیست. کدوم عاقلی میاد میگوید ترجیح دلا مرجح؟ اونم در کارهای الزامی کار درستیه. هیچ عاقلی در این جنس بحث میکنه. پس اصولی در چی بحث میکنه؟ در ترجیح دلا مرجح بحث اصولی در چیه؟ بحث اصولی باید در براحت است. آیا رفع مالای علوم اینجا احد ما رو میگیره؟ یه قاعده تخییر شرعی در اینجا هست یا نیست؟ پس فرج از اصل عقلی الى اصل شرعی. اصل چهارمی که عقلی در اصول بطرح میشه ون علا تقدیر انصداد علی الحکومه. در اینجا هم باز بحث در چیه؟ بحث در اینه که اگر چنون که احکام واقعی بر ما منصد شد و ما نتوانستیم به احکام واقعی برسیم، احتیاط مطلق مقتضای علم اجمالیه احتیاط کنیم که نمیتوانیم قصر حرج چه بکنیم؟ آیا در اینجا عقل چه میگوید؟ عقل میگه خب اگر چنون که نمیتوانی امتصال قطعی بکنی، امتصال غنی بکن. خب این مال عقل. پس بحث شما در این امتصال چیه؟ چیکار خواه بکنی؟ عقل که حق میداره که، یعنی دعوائی نیست، یعنی نزاقی نیست. فلیست مسئله ون انسلاب علی قول به حکومه مسئلتون یسأل عنها، فإن العقل مستقل در وقت عجز از رسیدن به واقع. اینکه دیگه اعمل به ون امتصالاً بکن. پس دعوان سر چیه؟ دعوان سر اینه که آیا کشف در اینجا هست یا نیست؟ باز میره رو خوشن. آیا اینه بگیم؟ یا بگیم نه عقل کشف میکنه که از شارع قال اول المطلق حجت عند الانصداد، این محل دعواست. اینه که با یعنی فهم ما، در فهم ما محل دعواست، در فهم مفاد ادله ارز کنم بزرگ حجیت الوقت صدق العادل اینجا میاد. یعنی ادله حجیت خبر واحد ظن انصدادی رو حجت میکنه. یا به تعبیر دیگر ما کشف میکنیم که اما شارع ارفاقا لنا جعل ظن حجتون املا، این خوب محل دارست. و اما اینکه عقل یستقل رو در وقت انصداد به اینکه اعمل به ظن در مقام انتصار، این دعوا رو داریم. فعلیه باز رجع الکلام در بحث انصداد الاختلاف حکم واقعی. نتیجه اون که تمام اصول عملیه عقلیه سوا اون قبح اقابلاویان و سوا اون ارز کنم احتیاط در موارد علم اجمالی و سوا اون ترجیح بلا مرجح در دوران انبیه المحضوره و سوا اون رن علی الانصدار علی القول به حکومه، کل ذالک بحثی که در اصول هست در احکام شرعی است، دامنه حکم شرعی آیا این موارد را میگیره یا نه. فلیس لنا بحث در اصول عقلیه، فیرجع کل اصول عقلیه الى اصول شرعیه و نتیجه تعمیمی که در عبارت مشهور هست بنابر مساقه مرحوم ناینی عز الله مقامه، فقل الحکم اعم من الحکم الواقعی و ظاهری، بنابراین اصول عملیه عقلیتاً کانت او شرعیه، کل اینها وارد در تعریف میشه. ولا تطعب نفسک بالاضافت فی العباره و تقول اولتی یمتها الیها فی مقام العمل، تا مشکلاتی در این عباره وارد میشه و اشکالات وارد میشه. تا اینجا بیان ما به تقریب اینجا منتهی شد در تعریف اصول فقه. بنابراین مذاق و حنود بزرگوار به این که بله خوال القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط احكام الشرعيه اعم من الاحكام الواقعيه و ظاهريه، ولكن اینم باز اشکال داره که انشاءالله بعدا بحث کنیم. و صلی الله علی محمد.